ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در هشتمین شب بهاری از فروردین ماه 1392 برابر با 28 مارس 2013 میلادی، با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروح اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمست و مشروح خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاهی در قبرس یک عضو حزب الله لبنان را به جرم قصد حمله به منافع اسرائیل در قبرس به 4 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد به نام حسام طالب یعقوب 24 ساله متهم به ردگیری گردشگران اسرائیلی در فرودگاه لاراکای قبرس و شناسایی مسیرهای اتوبوس‌های حامل آنها شده و به عضویت در حزب الله و جمع‌آوری ائتلاف اعتراف کرده بود. حسام طالب یعقوب 2 هفته پیش از انفجار انتحاری در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان بازداشت شد. در آن انفجار 7 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. حزب الله دستاشان در آن انفجار را تکذیب کرده است. بانک‌های قبرس پس از 2 هفته تعطیلی روز پنجشنبه بازگشایی شدند. دولت قبرس در پی بحران مالی در این کشور و نگرانی از هجوم مشتریان برای برداشت از حساب‌هایشان، بانک‌ها را تعطیل کرده بود و تنها آبر بانک‌ها کار می‌کردند. دولت قبرس روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌هایی برای برداشت پول از حساب‌ها، استفاده از کارت‌های اعتباری و نقد کردن چک‌ها برقرار می‌شود. همچنین اعلام شد که رئیس جمهوری با کاهش 25% حقوق خود و اعضای کابینه‌اش موافقت کرده است. با اوج گرفتن بحران مالی در قبرس، این کشور متعهد شده است برای استفاده از کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، ذخیره حدود 6 میلیارد یورو را از منابع داخلی و به عنوان ضمانت بازپرداخت فراهم آورد. رهبران 5 قدرت نوظهور اقتصادی موسوم به کشورهای گروه بریکس از تهدید نظامی علیه ایران ابراز نگرانی کردند. رهبران آفریقای جنوبی، هند، برزیل، روسیه و چین در پایان نشست 2 روزه خود در آفریقای جنوبی در بیانیه یادآور شدند که نگران تهدید نظامی و به همان اندازه تحریم‌های یک جانبه علیه ایران هستند. در هفته‌های اخیر بحث‌ها درباره احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بار دیگر بالا گرفت. مقام‌های آمریکایی نیز ضمن سخن گفتن از راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران بر حق اسرائیل برای دفاع از امنیت خود تاکید کردند. سفارت ایران در باکو ارتباط جمهوری اسلامی با راه اندازی کانال رادیویی به زبان تالشی در منطقه قره‌باغ اولیا را تکذیب کرد. رادیو صدای تالشستان از شب عید نوروز پخش برنامه‌هایش را از منطقه خودمختار قره‌باغ اولیا آغاز کرد. این منطقه در جمهوری آذربایجان قرار دارد، اما اکثر ساکنان آن ارمنی هستند و ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر آن جنگیدند. رسانه‌های ارمنستان هفته گذشته گزارش دادند که مأموریت این رادیو دفاع از حقوق اقلیت تالش در جمهوری آذربایجان است. تالشی‌ها عمدتاً ساکن ایران و جمهوری آذربایجان هستند و زبان تالشی ریشه پهلوی دارد.
ممنون از مینا بهارمست برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. تنش در شبه جزیره کره و به پرواز درآمدن بمب افکن‌های B-2 آمریکا بر فراز کره جنوبی. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در شبه جزیره کره. محکومیت 40 میلیون دلاری ایران از سوی دادگاهی در آمریکا، این بار به خاطر مصادره سهام یک شرکت آمریکایی از سوی ایران. با یک کارشناس حقوق بین الملل در همین زمینه صحبت کردیم.
شکایت هایی که علیه ایران شده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه این رسیدگی ها این بود است که در تقریبا همه این موارد ایران محکوم شده به پرداخت موارد خیلی بالا.
5 قدرت نوپای جهانی در آفریقای جنوبی با هر گونه حمله نظامی به ایران مخالفت کردند. گزارشی از نشست بریکس رو تقدیمتون خواهیم کرد. سفارت ایران در باکو هر گونه ارتباط با یک رادیوی تالشی در منطقه قره‌باغ را رد کرده. در این مجله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و صد البته پیام‌های گرم شما شنوندگان رادیو فردا و همچنین آخرین تغییرات فرکانس‌های پخش رادیو فردا در این مجله به آگاهی شما خواهد رسید. و اما ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که روز پنجشنبه 2 فروند بمب‌افکن رادارگریز B-2 در جریان عملیاتی که بازدارنده خوانده بر فراز کره جنوبی پرواز کردند. این در حالی است که کره شمالی نسبت به وقوع احتمالی جنگ اتمی هشدار داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این 2 فروند بمب افکن B-2 که از پایگاه هوایی وایتمن در میزوری برخاستند در مجموع مسافتی حدود 13000 مایل برابر با 21000 کیلومتر را پیمودند و در راستای اجرای مأموریت خود اهداف فرضی در کره جنوبی را آماج بمب‌های غیرواقعی قرار دادند. ارتش آمریکا تاکید کرده است که این عملیات توانایی ایالات متحده را در انجام حملات دقیق و سریع به اهدافی که در مسافت‌های دور قرار دارند نشان می‌دهد. بر پایه گزارش‌ها این بمب‌افکن‌های B-2 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شرکت داشتند، عملیاتی که خشم و تهدید کره شمالی را در پی داشته است. کره شمالی که در هفته‌های اخیر بارها نسبت به وقوع جنگ در شبه جزیره کره هشدار داده است، در واکنش خود به این عملیات و پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز کره جنوبی، روز 6 فروردین به واحدهای نظامی خود که پایگاه‌های آمریکا را هدف گرفتند، اعلام آماده باشه کامل داد. پیونگ‌یانگ همچنین روز 4 شنبه ارتباطات تلفنی نظامی خود را با کره جنوبی قطع کرد و تنش‌های نظامی میان دو کشور را شدت بخشید. این در حالی است که سئول و واشنگتن هفته گذشته معاهده جدیدی را به امضا رساندند، مبنی بر اینکه دو کشور می‌توانند در صورت کوچکترین اقدام تحریک کننده کره شمالی دست به عملیات نظامی مشترک بزنند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز روز 5 شنبه به همتای کره جنوبی خود گفت که سئول میتواند نسبت به حمایت نظامی آمریکا از هر نظر اطمینان کامل داشته باشد. از این رو پرواز بمب‌افکن‌های B-2 آمریکایی بر فراز کره جنوبی میتواند پیام آشکاری برای کره شمالی باشد که ایالات متحده به تعهدات خود درباره دفاع از کره جنوبی در برابر هر گونه تجاوزی پایبند است. پیونگ‌یانگ پیش از این اعلام کرده بود که معاهده صلح با سئول را به صورت یک جانبه لغو کرده است. کره شمالی همچنین آمریکا را به حمله پیش دستانه اتمی تهدید کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی بود از آخرین تحولات در شبه جزیره کره. و اما دادگاهی در واشنگتن دولت ایران را به خاطر مصادره سهام یک کمپانی آمریکایی در شرکت لبنیات پاستوریزه پاک محکوم به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار جریمه کرده. بیش از 11 میلیون دلار از این مبلغ دستمزد وکلا و هزینه دادرسی شکایت شرکت آمریکایی از لبنیات پاک و دولت ایران به دلیل مصادره سهامش پس از انقلاب است. همکارم الهه روانشاد در همین باره دیدگاه‌های سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم پایتخت سوئد جویا شده که با هم میشنویم.
این مورد اول نیست. طی سالهای گذشته بارها دادگاه امریکا تصمیماتی گرفتن علیه ایران، شکایتهایی که علیه ایران شده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه این رسیدگی ها این بوده است که در تقریبا همه این موارد ایران محکوم شده به پرداخت مبالغ خیلی بالا. ولی یه تفاوت به نظر من بسیار اساسی بین این مورد و تمام موارد قبلی هست. در موارد قبلی همه موضوعاتی بوده که بعد از انقلاب پیش اومده و بیشتر مربوط بوده به مثلا کشته شدن یه امریکایی در یه جای دنیا که به نحوی خانواده اون شخص ادعا میکردن که ایران پشتیبان قاتل بوده یا مثلا حزب الله که مسئول کشتار بوده از ایران حمایت میشده. ایران هم همیشه در تمام این موارد به این ترتیب عمل کرده که اصلا صلاحیت این دادگاه رو به رسمیت نشناخته، هیچ وکیل مدافعی نداشته و اهمیتی هم به این موارد نداده و تا حالا پرداختی از سوی ایران در این موارد انجام نشده.
آقای محمودی، چه چیزی این مورد رو از دیگر موارد مستثنا میکنه؟
این مورد از یه نظر به نظر من خیلی جالبه. این است که اولا موضوع دعوا مربوط میشه به مسائل مربوط به انقلاب، یعنی یه شرکت امریکایی که منافعش رو در ایران از دست داده به خاطر انقلاب، و این یه موضوعی است که در معاهده الجزایر بین ایران و ایالات متحده در 1980 تصمیم گرفته شد که تمام دعاوی که اتباع آمریکایی و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران دارند به خاطر به حقوق پیوستن انقلاب از دست دادن منافعشون، اینا مجموعاً باید در یه دادگاه جدید تأسیسی در لاهه بهش رسیدگی بشه و در نتیجه دادگاه آمریکایی صلاحیت رسیدگی به این موارد رو ندارند. حالا چون به هر حال شرکت آمریکایی که منافعش رو به خاطر انقلاب از دست داده، این سوال رو پیش میاره که دادگاه آمریکایی چطور احراز صلاحیت کرده و به مسئله رسیدگی کرده که در صلاحیت یه دادگاه دیگه‌ای بوده خارج از آمریکا.
آقای محمودی، آیا ایران حالا موظف به پرداخت این غرامت به شرکت آمریکایی مک‌کسن خواهد بود؟
یه مطلبی که این مورد از بقیه موارد مجزا میکنه این است که اینجوری که بعضی خبرگزاری اطلاع دادن، ایران در مورد این قضیه وکیل برای خودش تعیین کرده و وکیل ایران در دادگاه حاضر بوده و عدلی ایران رو ارائه داده. اگر این خبر صحیح باشه، مفهومش این است که ایران صلاحیت دادگاه رو پذیرفته، از اصل مسئولیت خودش صرف نظر کرده و بنابراین نتیجه رأی دادگاه رو هم خواهد پذیرفت و احتمالاً خسارت رو خواهد داد. ولی اگر این خبر صحیح نباشه، یعنی ایران مثل موارد دیگه‌ای که در چند سال اخیر دادگاه آمریکایی تصمیم علیه ایران گرفتند، وکیلی نداشته باشه و صلاحیت دادگاه رو نپذیرفته باشه، بنابراین این مورد هم انتظار میشه داشت که ایران اهمیتی به تصمیم دادگاه نده و خسارتی هم نپردازه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. و در ادامه این بخش خبری، رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعلام کردند که گفتگوهای رسمی برای برپایی یک نهاد مالی مشترک را آغاز می‌کنند. این پنج قدرت نوپا که گروه بریکس را تشکیل می‌دهند، در پایان نشست خود در بندر دوربان در آفریقای جنوبی همچنین نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میزبان نشست رهبران گروه بریکس، توافق رهبران بریکس را برای آغاز گفتگوهای رسمی پیرامون برپایی یک بانک جدید توسعه چنین اعلام کرد.
In terms of our earlier deliberations,
طبق بررسی‌های پیشترمان تصمیم گرفتیم وارد مذاکرات رسمی جهت تأسیس یک بانک جدید توسعه تحت هدایت بریکس باشیم، بر اساس نیازهای زیرساختی بسیار خودمان که بالغ بر حدود 4.5 تریلیون دلار ظرف 5 سال آینده می شود. نیز همچنین برای همکاری با دیگر بازارهای نوپا و کشورهای در حال توسعه در آینده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح تأسیس بانک توسعه بریکس راهی برای کسب نفوذ در صحنه جهانی و مقابله با بحران اقتصادی اروپا مشاهده شده است. رئیس جمهوری چین شی جین پینگ در نشست دوربان قوه توسعه بریکس را بی‌نهایت خواند و گفت پتانسیل واقعی همکاری بریکس هنوز باید درک شود. پنج کشور گروه بریکس 40% جمعیت جهان را دارند و 25% بازده اقتصادی جهانی را. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در جریان نشست بریکس خواهان بکارگیری حداکثر توانایی‌های مالی کشورهای گروه شد.
برای چیرگی بر گرایش‌های منفی بازارهای جهانی، کشورهای بریکس باید حداکثر توانایی‌ها و منابع خودشان را به کار گیرند. باید به سرمایه‌گذاری‌های مشترک برسیم و پروژه‌های بزرگ بازرگانی چند جانبه را آغاز کنیم تا همکاری اقتصادیمان را افزایش و گسترش دهیم.
وزیر بازرگانی و صنایع هند آنند شرما در نشست بریکس از به وجود آمدن وضعیتی جدید در جهان سخن گفت.
نظم نوین آشکارا پدیدار می‌گردد، هم سیاسی و هم اقتصادی. واقعیت جهان قرن 21 را بازتاب می‌دهد. اقتصاد جهانی گرچه در چالش است، اما رو به توازن است. در جایی که محور به کشورهای جنوب و شرق انتقال یافته و بیش از نیمی از بازده اقتصادی جهانی، بیش از 60% از کشورهای در حال توسعه می‌آید.
plus is coming from the developing and the emerging countries. رهبران بریکس تأکید ورزیدند که این گروه نیرویی در سیاست جهان خواهد بود. رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در پایان نشست دو روزه گروه بریکس در دوربان نسبت به اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند و از رهبران سوریه خواستند امدادگران را بپذیرند. در بیانیه پایانی نشست بریکس، رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از تهدیدات در مورد اقدام نظامی و تحریمات یکجانبه ابراز نگرانی کردند. نشست آینده بریکس در سال 2014 در برزیل برگزار خواهد شد، گرچه رهبران گروه در ماه سپتامبر نیز در حاشیه نشست گروه 20 در روسیه با هم دیدار می کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:15 دقیقه است. شماره پیامگیر رادیو فردا را خدمتون اعلام می کنم: 0420-221-122-112. نوبتی هم باشه نوبت پیام های شما شنوندگانه که با هم به تعدادی از اونها گوش میکنیم.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی، بارموز مبارک مبارک بادا، بارموز مبارک مبارک بادا.
آقای خمینی، معمار انقلاب در اولین انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی صدر با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، با حکم حکومتی ایشان را معزول کردند. و آقای خامنه‌ای در انتخابات گذشته که آقایان میرحسین موسوی کروبی انتخاب مردم بود، محبوس و خانه نشین کردند. خشت اول را که معمار کج نهاد، تا ثریا می دود دیوار کج.
مجددن سال نو رو تبریک میگم. حسین اقسام از آلمان.
خامنه‌ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هرگاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد میکنه، از مذاکره میگه، دلیل این آقا میپیچونه. این آقا اهل مذاکره نیست.
کاش سال 57 هم رادیوی شما بود به جای رادیوهای دیگه که مردم رو گمراه کردن. ای کاش شما بودید.
خب، پیش از اعلام برنامه بعدی خدمتون اعلام کنم که از تاریخ یکشنبه 11 فروردین با تغییر فصل، فرکانس‌های رادیو فردا هم روی امواج کوتاه تغییر پیدا می‌کنه. قلم و کاغذ لطفاً حاضر کنید. همکارم جان خاکزاد تا چند دقیقه دیگه به استودیو میاد و درباره این تغییرات توضیح خواهد داد. و گزارش بعدی این که به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سفارت ایران در باکو هر گونه ارتباط با یک رادیوی تالشی که در منطقه قره‌باغ فعالیت میکنه رو رد کرده. این رادیو که از روز اول فروردین فعالیت خودش رو آغاز کرده، هنوز مشخص نیست که از سوی چه کشوری و با چه هدفی فعالیت میکنه. همکارم آنا کاویانی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سفارت ایران در باکو میگوید ایرانیایی هستند که در مخالفت با دولت ایران در نقاط مختلف ایران فعالیت‌هایی می‌کنند. اگر این گونه افراد با رادیو صدای تالشستان ارتباطی دارند، این موضوع به دولت ایران مربوط نیست. این واکنش سفارت ایران به برخی ادعاهاست که گفته می‌شد منبع حمایت کننده رادیو تالشی است. بنابر گزارش‌ها، این رادیو از آغاز سال 92 فعالیت خود را در منطقه مورد مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان، ناگورنو-قره‌باغ، شروع کرده است. رسانه‌های ارمنستان در روزهای گذشته اعلام کردند که مأموریت این رادیو حمایت از حقوق اقلیت تالشی در آذربایجان است. روابط عمومی دفتر نظارت اطلاعات و فناوری در جمهوری آذربایجان به رادیو اروپای آزاد گفته است که هنوز اطلاعات دقیقی درباره این رادیو ندارد، اینکه چگونه و در چه زمانی پخش می‌شود. او همچنین گفته است که از آنجا که این رادیو بر روی امواج FM پخش نمی شود، هنوز نتوانستند منبع پخش کننده آن را بیابند. مشفق امیروف افسوده است که در صورتی که منبع پخش این رادیو مشخص شود، این دفتر اقدامات لازم را انجام خواهد داد. بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم گزارش داده که برخی از مردم در مناطقی که در آذربایجان امواج این رادیو را دریافت می‌کنند، از پخش آن ابراز نگرانی کردند و احتمال دادند که این رادیو از سوی یکی از کشورهای همسایه حمایت می‌شود. بنابر اعلام دولت جمهوری آذربایجان در سال 2009 میلادی، حدود 4 سال پیش، حدود 112 هزار تالشی در نقاط جنوب شرقی این کشور در نزدیکی مرز با ایران زندگی می کنند، اگرچه تالشی ها خود بر این باورند که تعداد آنها در این کشور بسیار بیشتر از این رقم است. در سال گذشته سردبیر یک روزنامه مستقل در باکو به نام صدای تالش به اتهام حمل هروئین بازداشت شد. هلال ممدوف سپس به خیانت و تحریک احساسات قومی، دینی و نژادی متهم شد. فعالان حقوق بشر میگویند این اتهامات با انگیزه سیاسی متوجه این روزنامه نگار شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و برنامه بعدی ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همکارم آرش حسنیا با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آشنا میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
بیش از نیم سال را در مرکز قلب تهران تحت نظر نیروهای امنیتی گذرانده، اما مسئولان قضایی با اعطای مرخصی درمانی به او موافقت نکردند. فهرست بلند بالایی از مسئولیت‌ها را در سال‌های گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرده. از معاونت مطبوعاتی در وزارت ارشاد هنگامی که محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد بود تا معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه زمانی که محمد خاتمی رئیس دولت شده بود. محسن امینزاده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مسئولیت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. یک روز پس از بزرگترین راهپیمایی و اجتماع معترضان به نتیجه انتخابات آن سال در 25 خرداد 88 که به راهپیمایی سکوت معروف شد، با هجوم شبانه ماموران به منزلش بازداشت شد. آقای امینزاده نحوه بازداشت خود را در بیان خاطراتش شیوه عجیب توصیف کرده است. این عضو مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی از عمده‌ترین احزاب اصلاح طلب نزدیک به 8 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان اوین در بندهای تحت مدیریت سپاه پاسداران و تحت بازجویی‌های گذراند که به نوشته خودش 600 ساعت طول کشید. بازجویی‌هایی که امینزاده آنها را تکراری، آزاردهنده، بی‌محتوا، سرتاپا دروغ و توهین‌آمیز خوانده است. به نوشته امینزاده بازجویی‌هایش تا 50 روز نخست بی امان و مداوم بوده و روزهایی بوده که او تا 15 ساعت بازجویی می شده است. او در خاطراتش نوشته است تحمل سلول انفرادی مصداق شکنجه بود و برای او که به سنگ کلیه مبتلا شده بود سلول انفرادی بدون توالت شکنجه مضاعف. آقای امینزاده در بهمن ماه سال 88 با سپردن وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمد. او در بهمن ماه همان سال در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی جمعاً به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل آقای امینزاده همان زمان اعلام کرد که دادگاه پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب را در مورد اتهام توهین به رئیس جمهوری مفتوح نگاه داشته است. حکم بدوی محسن امینزاده در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس قطعی تغییر کرد. آقای امینزاده در مرداد ماه سال 89 توانست از حق مرخصی خود استفاده کند، اما شکایت او و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب دیگر از یکی از فرماندهان سپاه به نام سردار مشفق با موضوع دخالت سپاه در انتخابات موجب لغو مرخصی او و بازگشتش به زندان شد. معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در دوران بازداشت در زندان به بیماری کلیوی دچار شده بود، برای درمان بیماری خود در خرداد ماه سال 90 نیز توانست از حق مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌هایش استفاده کند. اما حضور او در مراسم ترحیم هدا صابر از زندانیان سیاسی عقیدتی که به دنبال اعتصاب غذا در زندان درگذشته بود، موجب شد تا باز به زندان فرا خوانده شود. او در اعتراض به نحوه درگذشت هدا صابر و حاله صحابی همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین اعتصاب غذا کرد. امینزاده به دنبال آن اعتصاب غذا دچار افزایش شدید فشار خون شد. مسئولان زندان اوین با وجود توصیه پزشکان مبنی بر ادامه درمان محسن امینزاده در بیرون از زندان، او را در آبان ماه سال 90 به زندان فرا خواندند. محسن امینزاده از بهمن ماه سال 90 و در پی وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان مدرس و سپس مرکز قلب تهران منتقل شده و از آن زمان تا کنون در این مرکز درمانی تحت تدابیر امنیتی و زیر نظر ماموران امنیتی روزگار گذرانده است.
بله، شنونده برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسن نیا. همونطور که در طول این مجله به آگاهیتون رسوندم، از تاریخ یک شنبه 11 فروردین با تغییرات فصل، فرکانس های رادیو فردا هم روی امواج کوتاه تغییر پیدا میکنه. بیشتر هم گفته بودم که قلم و کاغذ حاضر کنید، چون همین الان همکارم جان خاکزاد در استودیو اومده و قراره که این تغییرات رو در اختیار شما و به آگاهی شما برسونه. جان، خوش اومدی به این مجله. همیشه اسمت برای شنوندگان با صدای نه با فرکانس و قطعا با برنامه صدای شما.
خیلی متشکرم رضا، وقت مجله رو دادی که من به دوستان طول موج‌های تازه، طول موج‌های امواج کوتاه تابستانی رو ما به اطلاعشون برسونیم. من خیلی سریع میگم که دوستان یادداشت بکنن، ولی نگران نباشن، تا یه فردا روز جمعه و شنبه ما بارها در برنامه‌های مختلف این طول موج‌ها رو تکرار خواهیم کرد و آگهیش لابلای موسیقی و برنامه‌های دیگه پخش خواهد شد. از ساعت 7 بامداد روز یک شنبه تا ساعت 9 بامداد صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. پس رضا جان، شد از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 بامداد این طول موج است و ما از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز و همینطور روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. و میرسیم از ساعت 13 تا ساعت 18 شش بعد از ظهر رضا، اونجا موج کوتاه 13 متر میاد به کمک ما برابر با 17630 کیلوهرتز و فرکانس دیگری باز روی همین طول موج 17880، پس 17630 و 17880. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز. این همون دوتا طول موج قبلی که ادامه داره و صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. طول موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 در اختیار شنوندگانی که بتونن صدای ما رو بشنون. و بریم از ساعت دیگه، ساعت‌ها رو همه رو گفتم، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 11540 و همان طول موج قبلی باز 25 متر 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنه و تا بامدان این دوتا طول موج، موج کوتاه 49 متر و 41 متر، همینطور صدای رادیو فردا رو به گوش شنوندگانمون میرسونه. سپاسگزارم از تو و همینطور از شنوندگان که به این اعداد و ارقام گوش کردن.
امیدوارم که شنوندگانم مثل خودت جان این حضور ذهن داشته باشن برای این همه تغییرات. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر، یعنی مجله بعدی ما، در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. فعلا
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
بانو چند روز ندیمه تیروره او بانو بانو بانو که دورش ما کرده میزنوره او بانو بانو بانو بانو بانو بانو میتونی شش نبین رو بروره بانو بانو بانو امرو چند روز دل دلوندنیه بانو بانو بانو میشه تر بار سارا بوندنیه بانو بانو بانو بهش کسه دلی درمون ننیه او بانو بانو بانو او بانو بانو بانو تفل دانی تزارو دیورت میزور شلو کرده آبانو بانو بانو حق میاردن غریبی منزلو کرده آبانو بانو بانو مرنو بخوره بلبلو کرده آبانو بانو بانو آبانو بانو بانو رقم رختی نو کندی او بانو بانو بانو او کسینی نال سر رفته رو کندی او بانو بانو بانو می باری عاشقی دل رو کندی او بانو بانو بانو او بانو بانو بانو
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
بر روی خط فردا.
عید شما مبارک، چلا سال خوبی داشته باشین. براز روزی و محبت با آقا دیر باید. خیلی خوشحالم از این که رادیو فردا رو میشنم.
گلهای گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشگی.
آقایون، خانم ها، آقا پسرها و دختر خانم ها، عید همگی شما مبارک. جا در اینجا به زبان شیرین بلوچی به مردم استانم یک تبریک بگم. واجهان برات و گوهاران، نوک سال و شما را مراد و منت و
صدای شما صدای فرداست.
چه بی خراب
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خوب و کمان داشت و دامن علال زاری دیلن رو خونه گله بلشه گولم بین شار و خنده جنم همیشه و هاری دیلن می دیله هراری دیلن همیشه و هاری دیلن خدا می دیله هراری دیلن همیشه و هاری دیلن می دیله هراری دیلن.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Kapı bağlı, bağlanıp eşkin kapısı üzümüze Hey dolu resret yağışı gözümüze Çektiğimiz ah bir esen külekler Esti hazan soldu açan çiçekler Saadete yoktur inan zerrece Hesret ile emredirik sadece Bağlıdır eşkin kapısı üzümüze
Aktarır beni külek, yalvarır serin yağış Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış-barış Axtarır məni gülək, yalvarır səni yağış
Dostum deyir qayın Bir-birini sevməydi şərtimiz Nə biləydik həsrət olar dərdimiz Sanırdıq yaxındır sal dəmləri Gözləmədən həsrəti dərd qəmləri Biz çox acı həsrət ilə görüşdük Amansız fələyin feylinə düşdük Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış-barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
Qapı bağlı qal Düşünmədik bir gün gələr ayrılıq Bağrımızı deşər dələr ayrılıq Sevgi ilə aşıq daşır qəlbimiz Rüsal arzusu ilə coşur qəlbimiz Qalmayıbdır dözüm ayrılığımıza Səbəb budur bizim ayrılığımıza Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış-barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
Dostum deyir qayın Həyat fani ömür qısa eşk yalan Əcəl amansızdır verməyir aman Əgər məhəbbətlə sevirsə ürək Hicranı yaxın buraxmamaq gərək Biz o qədər bir vəfa insanlarıq Acı həsrəti dadanda anlarıq Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış-barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
Bu həm bizim ədalətin qapısıdır Həm də nakam məhəbbətin qapısıdır Çox aşiqlər bağlı qapı dalında Kərəm odda qeys məcnun alında İndi nə sən ədalət, nə mən rüqar Həsrətin qapısına çapmırıq açar Bağlıdır eşkin qapısı yüzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış-barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
باشید.